نبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف ومحبس الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه. وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و حساب و کتاب و عالم برزخ و قیامت سفارش و دعوت می کنم و از او در این روز جمعه و هنگام ظهر می خواهیم که همه ما را جزء بندگان خالص و آزاد شده از عذاب خودش قرار بدهد. همونطور که مستحضر هستید، امروز روز شهادت امام همام و سبت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه است. من ضمن تسلیت شهادت این ستاره درخشان عالم ولایت و امامت و خورشید تابناک هدایت را به همه شما حضار محترم و به فرزند برومندش حضرت ولیعهد ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تسلیت عرض میکنم. و به همین مناسبت ما بحث نماز که داشتیم اون را قطع میکنیم و چند جمله‌ای در حد فرصتی که در خطبه اول هست به بعضی از زوایای زندگی پربرکت و زندگی که از درون آن حضرت ولیعهد جوشید و متولد شد به اون اشاره میکنیم. امام حسن عسکری سلام الله علیه یازدهمین امام ما شیعیانه که امامت ائمه ما از عمدتاً از دو راه ثابت میشه. این را خوبه که برادرها و خواهرها بهش توجه داشته باشن. اینکه ما معتقد هستیم به 12 امام و هر کدام در جای خودشون معتقد به امامتشون هستیم، به همون ترتیبی که از مولا علی ابن ابی طالب شروع میشه و به امام منتظر و حجت ابن الحسن العسکری ختم میشه، اثبات امامت هر یک از اینها عمدتاً از دو راه برای ما حد اقل دو راه روشن و قطعی وجود داره برای اثبات امامت این ائمه بزرگوار ما. یکی راه نص و تصریحاتی است که از پیشینیان اونها و از خود پیامبر اسلام بر امامت این بزرگواران به ما واصل شده. این یک راه است که اصطلاحاً به این میگن طریق نسل. از کجا میگید که علی ابن ابی طالب امام اوله، بعد امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین و همینجور تا امام زمان؟ یک راهش روایات و تصریحاتی است که از خود پیغمبر و بعد به ترتیب از هر امامی درباره بعدی های خودش وارد شده که این طریق اوله. البته در همین جام یک تصریحات از خود پیغمبر اکرم داریم در مورد امیرالمؤمنین و یک سلسله روایات هم داریم که با اختلافی که در تعابیر و مزامینش هست، خود پیغمبر اکرم و حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به ترتیب 12 امام را به همون ترتیب ذکر کردند. روایاتی هم داریم به این مضمون. بعضی روایات هم از پیغمبر اکرم داریم که مثلا امام اول و امام حسن و امام حسین را معرفی کردند، بعد بعضی از ائمه وسطی را معرفی کردند و آخرین امام و وصی و خاتم الاوصیا را که امام زمان باشه معرفی کردند. روایات متفاوتی داریم از خود پیغمبر، چه در مورد امیرالمؤمنین یا کلی درباره همه ائمه یا درباره تعدادی از ائمه و مخصوصا درباره خاتم اوصیا حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا. اینا یک دست روایاتی است که از خود پیغمبر است، فراوان هم هست و ما اونا در کتاب ها جمع کردن، چه شیعه و چه سنی نقل کردن و کسانی که اهلش باشن میتونن به کتبش مراجعه بکنن. درباره خود حضرت امام زمان سلام الله علیه، از شخص پیغمبر اکرم متعدد و به صورت متواتر روایات نقل شده. این خود پیغمبر اکرم با این چند نحوی که عرض کردم روایات از خود حضرت نقل شده. بعد هم ائمه بعدی همینجوری، هر امامی موظف بوده و این میثاق از او گرفته شده بوده که امام پس از خودش را به مردم معرفی بکنه. البته در این زمانهایی که مشکلات و فشار و اختلاف کمتر بوده، این اعلام رسمی تر بوده و عامتر بوده و در برههایی از زمان که زیاد هم بوده، مخصوصا در همون دوره های اخیر دوره امامت ائمه عسکریین، از بعد از امام رضا که دیگه خیلی اختلاف شدید شده بود و در محاصره در آمده بودن و علائم همون رو نشون میده که بعد عرض خواهم کرد، باز هر امامی موظف بوده و میثاق از او گرفته شده بوده که امام پس از خودش را به شیعیانش و به مردم به نحوی معرفی بکنه و این کار هم انجام شده. این راه تصریحاتی است که از خود پیغمبر و از ائمه معصومین نسبت به ائمه پس از خودشون وارد شده. روایات هم فراوانه و یکی از راه‌های اثبات 12 امام به همین ترتیبی است که ما بهش اعتقاد داریم. این یک راهه. یک راه هم از راه اعجاز و کرامات و اخبارهای غیبی و علائم اعجاز آمیزی که از خود ائمه سر می‌زده. هر یک از این ائمه بزرگوار ما در عصر خودشون دارای کرامات و اعجازهای فراوان و متعددی بودند که هر کس واقعا منصفانه میرفت و با قضیه برخورد میکن میفهمید که این وصل به جای دیگره و این شخص عادی نیست، این دارای علم غیب هست، دارای عصمته، اون فضل و کمال و علم و برجستگی هر امام و علم غیب هر امام، اینا مجموع خصوصیاتی است که در هر یک از این ائمه هست و از همین راه هم انسان صدق کلام اونها را و تقرب اونها را پیش خدا میفهمه. اینم یک راه دیگره. و بزرگان ما معمولا وقتی که در کتاب‌های کلامی ما درباره ائمه و اثبات ائمه بحث میکنن این دوتا راه را طی میکنن. اول میان میگن این روایات از پیغمبر، از امیرالمؤمنین، از امام صادق، از امام رضا نقل شده که امام حسن عسکری، حسن ابن علی ایشون امام هستند. حتی از امام رضا نسبت به ائمه بعد خودشون به ترتیب همینجور نسبت به اون چهار امام بعد از خودشون روایات متعدد از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده که ایشون به ترتیب اینا رو معرفی کردن. و در تواریخ میگن خب امام رضا به خاطر اون شکوه و جلالی که یه مدتی مأمون روی فیلو هیلو و فریب آمد ایجاد کرد، ناخواسته یک شهرت عام می پیدا کرد. ائمه بعد از امام رضا را تا امام حسن عسکری اصلا تو بین مردم مشهور بودن به ابن الرضا، اولاد امام رضا، چون امام رضا اون شهرت عام را داشت و خود امام رضا اینا رو به ترتیب معرفی کرده. این یک راهه که در کتب کلامی ما میاد. یک راه دیگه شون میگه که میگن معجزات و کرامات و علم غیب اونها را بیان میکنن. اینا تو کتابهایی مثل بهار، در کتابهای کلامی دیگر ما وارد شده و ما توی عقاید خودمون باید اینا رو بدونیم. حالا در خطبه نماز و در یه فرصت کوتاه و اینها که الان من دارم عرض میکنم نمیشه اینا رو به تفصیل بحث کرد، ولی به خواست خدا یه وقتی باید روش صحبت بشه، در طبیعتاً در منابر و در جای دیگه روش صحبت میشه. بیشتر هم ما باید نسل جوانمون و تحصیل کرده هامون را با مبانی مذهبمون و اصول اعتقادیمون آشناشون بکنیم که این کار به حمدالله انجام میشه و انشالله بهتر هم انجام بشه. این راه اثبات ائمه است. امام حسن عسکری از هر دو راه امامتشون اثبات شده، هم تصریحاتی از خود پیغمبر و بعد از ائمه بعدی و مخصوصا تصریحاتی از امام رضا سلام الله علیه و از پدر بزرگوارشون امام هادی تصریحاتی نقل شده که ایشون فرزنده، این فرزند من بعد از من به امامت میرسه. البته در دوره امامت در چند مورد ظاهر روایات اینه که بدایی حاصل شده و ابتدا قرار بوده که مثلا اسماعیل به امامت برسه، بعد امام صادق معرفی شده. و یکی از مواردی که چنین بدایی حاصل شده در مورد امام حسن عسکری است. طبق اون چی که در روایات چند تا روایت آمده، یه برادر بزرگتری داشتن ایشون و ابتدا هم در ظاهر چون اون بزرگتر بود به او ارجاع داده می شد و خیلی هم گمان می بردن که شاید او امام باشه بعد از حضرت امام هادی، ولی اون برادر بزرگتر از دنیا رفت و امام حسن ابی محمد حسن ابن علی العسکری ایشون به عنوان امام به مردم معرفی شد. وقتی که اون بدا حاصل شد، تعبیری داره که امام هادی پدر بزرگوارشون به امام حسن عسکری اینجور خطاب میکنه: یا بنیه احدث لله شکرا فقد احدث الله فیک امرا. فرزندم شکرگزار و سپاسگزار خدا باش و شکر جدیدی نسبت به بارگاه حق تعالی به جای آور که خداوند در تو یک امر جدیدی قرار داده و مسئله امامت و ولایت به تو منتقل شد و تو عهده‌دار این منصب و مقام هستی بعد از من. احدث لله شکرا فقد احدث الله فیک امرا. اینم یکی از موارد اون بدا و تحولی بوده که در امامت طبق اون چه که از تعدادی روایات برمیاد استفاده میشه. به هر حال امام حسن عسکری از طریق نصوص و تصریحات پیامبر و ائمه قبل از خودشون و به ویژه از امام رضا سلام الله علیه و از امام هادی پدر بزرگوارشون تصریحات فراوانی و زیادی بر امامت و وراثت علوم و امانت امامت در مورد امام حسن عسکری به دست رسیده. این یک طریقه. از راه اعجاز و علم و کرامات هم همینجوره. معمولا در مورد هر یک از ائمه معاصرین اونها، چه دوستان و چه دشمنها و حتی خلفایی که اینها را به شهادت رسوندن، به بند کشیدن، به اسارت بردن، به زندان انداختن، همه معترفند که امام رضا یه برجستگی داره که دیگر بنی هاشم ندارن، امام جواد همینجور، امام هادی همینجور، امام عسکری، امام حسن عسکری همینجور. معمولا اینها از نظر فضل، کمال، تقوا، حسن سلوک با مردم و عبادت و زهد و ورع و آگاهی به غیب برجستگی داشتن که دیگه کسی نمیتونست با اونها شونه به شونه اونها بزنه. این امتیازی بود که خدا به این خاندان داده بود و به این اسوه‌های ولایت و امامت داده بود. امام حسن عسکری هم مثل یک ستاره و مثل یک خورشید می‌درخشید و به همین ملاک هم ایشون به امامت رسید و در مورد علم ایشون موارد زیادی نقل شده، با اینکه عمر کوتاهی داشتند. و بعد عرض خواهم کرد که این دو سه امام بعد از امام رضا در سخت‌ترین شرایط با کمترین سن به سر بردن، در این حال داستان‌های زیادی از علم حضرت نقل شده، از اخبار او به مسائل غیبی نقل شده که فراوانه و الان فرصت نیست من نمونه هایی بگم. یه نمونهش یکی از اصحاب میگه من رفته بودم یه جایی به یه شهری مسافرت کرده بودم، اونجا تعدادی بت‌پرست و ثنوی ها، کسانی که قائل به اهریمن و یزدا هستند معاذ الله و خدای خیر را از خدای شر جدا میدونن، اینا را یه جایی دیدم و یه حرفایی زده بودن، شبهه در دلم ایجاد شده بود. این شبهه تو ذهنم باقی ماند، چون شبهه زوری میاد تو ذهن ولی حلش مشکله. این شبهه آمد تو ذهن من، آمدم ظاهرا هنوز حضرت مدینه بودن، در مدینه رفتم خدمت حضرت، بدون که هیچ حرفی رو بزنم حضرت بی مقدمه فرمودن که خدا یکیست، خدا یکیست، قائل به توحید او باش، که معلوم شد حضرت آگاه به ضمیر من هستن. چندین نقل داستان و قضیه نقل شده که حضرت از سر شخص بی هیچ مقدمه‌ای و نشانه‌ای و علامتی خبر میده و او را آگاه به اون سرش میکنه. در بحث ها و مناظرات و مجادلاتی که در درگاه در دربار خلفا برگزار میشد و ائمه را مجبور به حضور اونها میکردن، باز میبینیم از خود امام رضا گرفته حتی امامان قبلیشون و تا امام عسکری، با اختلاف که در بین اونها بوده و از نظر زمانی و تعداد اون جلسات و کیفیت اون جلسات، در این جلسات ائمه اون برجستگی و تفوق علمی و کمال خودشون رو نشون میدادن. اینا مجموعه ادله و شواهد فراوانی است که بر امامت ائمه ما و از جمله امام حسن عسکری برای ما وجود داره. امام حسن عسکری تولدشون بنابر قولی که مشهورتره همون هشتم ربیع الاوله که همین امروز باشه، هشتم ربیع الاوله در سنه 230 هجری. البته اقوال دیگری هم هست، دهم، چهارم هم گفته شده، ربیع الاول گفته شده، بعضی ربیع الثانی دارن. از نظر سنه تولدشون هم 230 ظاهرا مشهورتره، 231، 232 هم داریم، اختلافات اینجوری هست، ولی مشهورتر همون هشتم ربیع الاوله و 230 هم بیشتر در روایات داریم. این تولد ایشون هست، شهادت ایشون، شهادتشون هست، من اشتباه کردم، بله شهادت ایشون در هشتم ربیع الاوله و سنه 260 هم هست و اختلافی هم روش نیست، ما قول دیگه نداریم، ولی در تولد ایشون اختلاف زیاده. دهم، چهارم و هشتم ربیع الاول و ربیع الثانی هر دوش در تولد ایشون هم نقل شده و وقت سنه 230 یا 231 یا 232 اختلافی است که روایات داره. بنابراین در تولدشون سنه 230 یا 31 یا 32 بوده، این سه تا قول وجود داره، ولی در شهادتشون همون هشتم ربیع الاول سنه 260 هست که آغاز غیبت صغراست و با شهادت ایشون دوره امامت حضرت ولیعصر آغاز میشه. این از نظره. و مادرشون هم به نام حدیث یا سوسن نامیده شده بوده و خلفایی هم که با اون حضرت معاصر دوره امامت حضرت بودن، معتز بود، مهتدی و بالله بود و معتمد بود. اینا هم خلفایی هم که در زمان معتمد ایشون به شهادت رسیده. دوره امامت ایشون هم این سه خلیفه معاصره با این سه خلیفه هست. و مدت امامتشون 6 ساله، مدت عمرشون هم بنابر اختلافی که در اقوال در تولد حضرت هست از 28 سال تا 30 سال گفته شده. اینم سن کوتاهی که حضرت داشتن. و اونی که ما درباره امام حسن عسکری سلام الله علیه به چشم میخوره و اختصاصی که ایشون داره اینه که ایشون پدر امام زمانه و از خانه او بنات ولی است و فرزند بزرگواری مثل امام زمان در اونجا بنات متولد بشه. این از کرامتها و اختصاصاتیست که امام حسن عسکری دارن که پدر بلافصل حضرت ولی عصر هستن، اون امام بزرگواری که سالها غیبت دارند و یملع الله به الارض عدلا کما ملعت ظلما و جورا. این از خصوصیات حضرته. این دو سه امامی که بعد از امام رضا بودن از نظر سیاسی مسائل خاصی اینجا وجود داره. بعد از امام رضا امام جواد و امام هادی اینها در مدینه بودند. گاهی خلفا اینها را احضار می‌کردند به مقر خلافتشون در بغداد و اطراف اون، ولی این دو امام بعد از امام رضا اینا در همون مدینه مستقر بودند. و یکی از خلفای بنی عباس وقتی که دید اینا باز اینا فکر می‌کردن بعد از شهادت امام رضا دیگه اینا ضعیف‌تر میشن، دقیقاً به عکس بود. روز به روز که میگذشت، من این رو یه جایی صحبتی کردم، واقعا ببینید این نکته رو عرض کردم و همین جورم هست. شما اگر محاسبه بکنید یه خاندانی که اینقدر توطئه و دسیسه و دشمنی با او بشه برای محو او، واقعا مثل خاندان پیغمبر اسلام پیدا نمی‌کنید. یه خانواده‌ای که اونقدر از زمان خود پیغمبر و بعد از پیامبر 260 سال خلفای بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس به ترتیب با انواع حیله ها، حیله جنگ، فریب، شایع پراکنی، دشمن تراشی برای اونها، تهمت زدن به اونها، حیله وارد کردن اونها به دستگاه مثل مأمون برای اینکه اون چهره اونها را خراب بکنه، همه حیله ها، فریب ها، نقشه ها و توطئه ها علیه عصرت پیامبر و خانواده پیامبر از بعد از پیامبر و حتی زمان خود پیامبر اعمال شده تا این خاندان ملکوک بشن و محو بشن، اما خدا این خاندان را حفظ کرد. این خودش اعجاز بزرگ عصرت پیغمبره. از زمان خود پیغمبر که اونها انتظار داشتن که به خاطر اینکه پیغمبر یه دختر بیشتر نداره، پس نام او، نشان او، خاندان او و راه او با از دنیا رفتن او محو میشه، از همون وقت این مسئله شروع شد که سوره کوثر وارد شد. این نشان اکه هو الابتر، تو با داشتن یک دختر کوثری داری و سرچشمه جوشانی داری که از نسل تو انسان‌های پاک و بزرگ و فراوانی خواهند جوشید با همین دختر، و اونها با همه نسلی که دارن از بین خواهند رفت در تاریخ. امروز از ابو جهل و ابو سفیان چه نام و نشانی در عالم هست، و در مقابل از علی و حسن و حسین و خاندان پیغمبر ببینید که چه نام و نشانی. این خودش اعجازه. چرا؟ برای اینکه خدا می‌خواست در زیارت جامعه کبیره که از زیارات معتبر و دارای مزامین بسیار عالی است که در همه حالات و در همه مشاهد مشرفه برای همه ائمه مستحب خوندنش، یه جمله‌ای داره که فکنتم به عرشهی محدقین حتی من الله علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خطاب به اولیای خودمون و امامان معصوم خودمون در این زیارت شریفه چنین میگوییم: شما انوار پاکی بودید که در عرش جایتون بود و مخلوقات نخستین خدا هستید و عالم عرش جایگاه شما بود، خدا بر ما منت گذاشت و بالاترین منت‌های خدا همینه، بر ما منت گذاشت، شما را از عرش به فرش آورد، از آسمان به زمین آورد، از عالم غیب به این عالم آورد تا دست ما بندگان بیچاره و ناتوان را بگیرید. خدا بر ما منت گذاشت، شما را از اون عرش، از اون بلندی، از اون والایی آوردتون اینجا که دست ما بیچاره ها رو بگیرید. و برای همین خدا شما را در خانه‌ای و خانواده‌ای قرار داد که خدا می‌خواست و خدا اجازه داده بود که این خاندان بلند باشه و نامشون پرآوازه باشه و در خانه‌شون به روی مشتاقان باز باشه. خدا این را اجازه داد. خدا اجازه نداده، تکمیناً ممکنه اینجور باشه، ولی به اجازه تشریعی خدا دلش نمیخواد در خانه معاویه و یزید و ابو سفیان و نفاق و شرک و کفر باز باشه. خانه اونها باید محو باشه. خدا دلش میخواد خانه اهل بیت، خانه پیامبر، خانه‌ای که شعاع هدایت از او منتشر میشه، اون خانه باز باشه. چون اونها برای خودشون نمیخوان، اونها در جایی به سر میبرن که اینها براشون چیزی نیست. وقتی که امام هادی و امام عسکری را احضار کردن به سره من رعا برای اینکه اینها را در تحت محاصره قرار بدن، در یه جایگاه و یه منزل مخروبه بدی اونها را وارد کردن. یکی از اصحاب اومد اونجا دلسوزی کرد، گفت شما خاندان پیغمبر با اون شرافت، کرامت و فضیلت اینجور آوردنتون اینجا و در یه جایگاه بدی شما را جا دادن، دلسوزی کرد. حضرت فرمود نه، ما جایگاهمون بدی نیست، نگاه بکن با اون طرف. این راوی میگه من نگاه کردم دیدم باغ و عرض کنم که روضه و رضوان پر نشاط و شاداب و سرسبز و خرمی اون طرف پیدا. حضرت فرمود ظاهر رو نبین، ما به این ظاهر دل نبستیم، جای ما پیش خداست. و البته برای همون خدا ما همین جایگاه بد را با کمال میل پذیرفتن، برای اینکه در راه خدا اولیای ما اینجور بودن. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع، خدا خواست خانه پیامبر و عترت پیامبر خانهشون باز باشه و این عترت پرآوازه باشن و در تاریخ باقی بمونن. انا اعطیناک الکوثر، در طول 260 سال همه توطئه ها شکست خورده، دیگه از این بیشتر که بعد از پیغمبر با علی اونجور رفتار بکنن، با امام حسن اونجور، با امام حسین به اون وضع فجی، و بعد یک یک ائمه را با اون شکل به شهادت برسونن، چه خاندانی با این فشار و توطئه ها باقی میمونه جز این که اراده خدا بود که این بیوت آباد باشه، این بیوت بلند آوازه باشه، این چهره‌های درخشان عترت پیامبر بدرخشند و نورافشانی بکنند تا آنان که قابلند هدایت شوند. این لطف خدا و منت خدا بود. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. بعد از امام رضا این دو سه امام بعد، امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری، همه عمرهای کوتاهی دارند، از 40 سال متجاوز نیست. چرا؟ اینکه یه چیز عادی نبوده، اتفاقی نبوده، برای اینکه بوده که دشمنها از نفوذ اونها، از گسترش فکر اونها، از پیروی کردن مردم از اونها میترسیدن، اینا رو روز به روز تحت فشار قرار میدادن، یا باید در تبعید باشن یا اسارت باشن یا دائم زیر نظر باشن. این یه ترسه که اینا ازشون داشتن. یک ترس بیشتری که زمان امام عسکری داشتن این بود که میدونستن از این خاندان بناست، از ایشون بناست امام زمان متولد بشه. همانطور که در زمان موسی همه توطئه ها را به کار بردن که موسی متولد نشه، امام حسن عسکری یکی از زجرها و شکنجه‌هایی که می‌کشید خودشون، زن و بچه‌شون و خاندانشون این بود که همیشه اینا تحت نظر بودن، قابله‌هایی گماشته بودن که زن‌ها حامله اگه هستن گزارش بدن و دائم خونه تحت محاصره بود. بعد از وفات ایشون اومدن خونه رو مهر و موم کردن که فرزندی در این خانواده باقی نمونه، همونطور که نخواستن موساد متولد بشه. اما علی رغم خاص دشمنان خدا، این آقازاده بزرگ و عزیز و عظیم الشأن متولد شد و در همون سنین کودکی هم به امامت رسید. و همونطور که شنیدید، وقتی که چون هر امامی امام بعد باید بر اون نماز بخونه، وقتی که حضرت امام حسن عسکری را آمدن دفن بکنن، والله و التزام عوامره و اجتناب معاصی و تزودو فإن خیر الذات التقوا. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و پیروی از اهل بیت پیامبر و محبت اونها و اطاعت از دستورات اونها سفارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم که همه ما را از محبان و مخلصان و شیعیان واقعی این انوار طیبه قرار بدهد و بر فرج حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تعجیل بفرماید. من ابتدا شهادت امام حسن عسکری را سلام الله علیه مجددن به همه حضار تسلیت عرض میکنم و برای چندمین بار و شاید قبلا هم یکی دو بار تذکر داده شده باشه تأکید میکنم که انشاءالله این سنت و سیره بزرگداشت همه ائمه و بزرگان دینمون در چه در میلادهای اونها چه در وفات و شهادت اونها انشاءالله همه به تقید و پایبندی داشته باشیم و ایامی که میلاد اونهاست جشن بگیریم و مراسم برپا کنیم، ایام وفیات و شهادت اونها باز همونطور که در عزاداری امام حسین در صحنه حاضریم و یاد و نام اون حضرت رو گرامی می‌داریم، برای ائمه بزرگوار دیگر هم انشاءالله این سیره و این سنت هرچه بیشتر بهش عمل بشه. همچنین روز هشتم شهریور، روز شهادت مرحوم رجایی و باهنر هست، دو شهید بزرگوار انقلاب اسلامی، شهادت اینها را به همه شما و به مقام معظم رهبری تبریک و تسلیت عرض میکنیم و از خداوند برای اونها علو درجات و محشور شدن با اولیای خودشون و ائمه اطهار را مسئلت و درخواست می نماییم. من در این خطبه دوم که انشاءالله سعیم میکنم کوتاه بشه چون خطبه اول طول کشیده مقدار، دو تا نکته هست که بهش اشاره میخوام بکنم. یکی مسئله هفته دولت هست که من وظیفه خودم میدونم که اشارهی در این زمینه داشته باشم و یکی هم یه نکته دیگری است که بعد عرض خواهم کرد. من در مورد هفته دولت اصولا برای اینه که هم مردم با خدمات و برنامه‌های دولت آشنا بشن و هم دولت به بازنگری و توجه به برنامه‌ها و ارتباط بیشتر با مردم پیدا بکنه که این هدف از این هفته است. همزمان این هفته دولت با شهادت مرحوم رجایی و باهنر که واقعا از اسوه‌ها و الگوهای کم نظیر انقلاب ما بودند. مرحوم شهید رجایی از چهره‌هایی است که واقعا به حق میشه گفت که در تاریخ ما کم نظیره، از نظر پایبندی به دستورات الهی و صلابت در دین خدا. داستان‌ها و جریان‌هایی که ایشون در طول همون دوره نخست وزیری و با اون درگیری‌هایی که با بنی صدر داشت و بعد در دوره ریاست جمهوریشون داشتن، با اینکه دوران خیلی طولانی هم نیست، دوران کوتاهی است، قضایا و داستان‌های آموزنده‌ای از ایشون باقی مونده برای ما که مسئولین ما و همه کسانی که دستن در کار امور اجرایی مردم هستن در سطوح مختلف باید از چنین اسوه و الگویی و همچنین از مرحوم شهید باهنر درس و الگو بگیرن که واقعا اینها ایشون در مقابل دشمن و بیگانه اون صلابت را داشت که وقتی که سفرهای خارجی می رفتن سفیر شوروی اون وقت پلویشون رفت، داستانشون وقت روزنامه آمد، ایشون با کمال قرصی و صلابت حرفای خودش را زد در مقابل یک قدرت بزرگی مثل شوروی سابق، هیچ واقعا نمی ترسید و سالها زندان و شکنجه را تحمل کرده بود و در دوره بنی صدر اون زجر رو میکشید و آرام و ساکت بود برای مسائل اسلام و در دوره ریاست جمهوریش هم واقعا الگو و اسوه تمام عیار یک حکومت الهی بود و ما تا آخر هم دولت مردان ما اگر بخواهند راه اسلام و خط اسلام استمرار پیدا بکنه باید از چنین اسوه هایی که اونها هم از امیرالمؤمنین درس گرفتن درس بگیرن. بحثه دولت هم در همین زمان گذاشته شده برای ارتباط بیشتر مردم و آشنایی میان دولت و ملت. ما یک پدیده منحصر به فردی که در این کشور داریم و این نعمت را باید قدرش بدانیم یگانگی دولت و ملته. من نمیدونم دیروز بعد از ظهر وقتی که وزیر پست و تلگراف جناب آقای غرضی تشریف آوردن اینجا، کسانی از حاضرین کسی در اون بودن، تعدادی از دوستان بودن، مردم هم تعداد زیادی بودن. شما ببینید یه وزیری که سالهاست وزارت داره، وکالت داشته و به هر حال در سطوح بالای اداره مملکته، وضعش، رفتش، آمدش، سلوکش، معاشرتش رو شما دیدید. این واقعا در دنیا چنین چیزی یافت نمیشه یا خیلی کمه، باید گفت یافت نمیشه. این واقعا نعمتیست که خدا به ما داده، ارتباط صمیمی و تنگاتنگی که میان دولت مردها و مردم هست که در هیچ جای دنیا نیست. این تعارف هم برنمی داره و دشمن همینم را هدف گرفته. البته خود دولت مردها و کسانی که دستن در کارن باید قدر این نعمت را بدونن و اونها بیش از همه موظفن که اون ارتباط با مردم و رعایت مردم را بکنن و توجه به مشکلات مردم داشته باشن که دارن و هم مردم باید این نعمت را قدرش بدونن. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه های متعددی در مورد رابطه متقابل و حقوق متقابل بین دولت و ملت، بین کسانی که دستن در کار امور مردمن و خود مردم، کلمات خیلی زیبا و حقوق جالبی رو بیان کرده. در 3-4 خطبه حضرت این مسئله رو متعرض شده. من چند فراز از سخنان مولا را در خطبه 216 نهج البلاغه میخونم که با این هفته تناسب داره و بعد یکی دو نکته عرض میکنم. حضرت در این خطبه 216 که در سفتین همین خطبه را حضرت خونده، جایی که این خطبه را خوندن جایی بوده درست تو جنگ، یعنی جنگ سفین میدونید در تاریخ اسلام طولانی ترین جنگ بود تا اون زمان و کشته های فراوانی از دو طرف در جنگ سفین به زمین افتادن و موقعیت دشوار و مخاطره آمیزی برای مردم بود و برای اصحاب حضرت علی. در اون موقعیت حضرت این خطبه را خوندن و در بین اون خطبه یه جایی میفرمان عرض کنم که یکی از حقوقی در مورد حقوقی که بین مردم هست و مردم باید این حقوق را بین خودشون رعایت بکنن بحث میکنن و بعد میفرمان و اعظم و مفتر و سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیت علی الوالی. بزرگترین و مهمترین حقوق الهی حق حاکم بر مردمه و مردم بر حاکمه، طرفین بر یکدیگر حق دارن. یه حقوقی والی و حاکم و دولت مردها بر مردم دارن و به یه حقوقی مردم بر دولت مردها و سیاستگزاران و مسئولان دارن و حضرت می فرماد این بالاترین حقوقه که هر دو طرف به رعایت این حقوق موظفن و باید اون رو رعایت بکنن. فریضتون فرضها الله لکلن علا کل، این واجبی و فرضی است که خدا بر همگان نهاده است تا مردم رعایت حقوق حاکمشون را و حاکم رعایت حقوق مردم را بکنه. فجعلها نظاما لالفتهم، این حق متقابل، این رابطه صمیمی متقابل میان مردم و کارگزاران حکومت خداوند قرار داده برای اینکه وسیله نظم و انسجام و نزدیک بودن اونها باشه. و اذن لدینهم، این رابطه، این یگانگی و این هماهنگی را خدا فرض کرده است تا اینکه دین و مردم در جامعه عزت داشته باشه. فلیست تصلح الرعیه الا بالصلاح الولاد ولا تصلح الولاد الا باستقامت الرعیه، هرگز مردم به صلاح و سداد نخواهند رسید مگر اینکه کارگزاران اونها و حاکمان اونها در خط درست و راه صلاح و سداد باشند. و هرگز والیان و حاکمان به صلاح و رستگاری نمی رسند مگر اینکه مردم استوار و پای بر جا باشند. فاذا ادت الرعیت الی الوالی حقه، همین جور فرازهای را حضرت می‌فرماد، اگر میگه مردم حقشون رو اگر رعایت بکنن نسبت به حاکمانشون و حاکمان هم حقوق خودشون را رعایت بکنن، اون وقت فصلح بذلک الزمان، زمانه اصلاح میشه و امید استمرار نظام و دولت حق پیدا میشه و آرزوی دشمنان به یأس مبدل میشه. و اگر این حقوق زیر پا گذاشته بشه، اون وقت نشانه های جور و ستم در جامعه ظاهر میشه. و حضرت این حقوق خیلی تأکید میکنن که دیگه فرصت نیست من ادامهش رو بخونم. به هر حال از دیدگاه اسلامی حق و رابطه متقابل مردم و دولت مردها یک مسئله مهمیه و اینم رو ما باید حق را باید گفت. ببینید دقیقا در سخت ترین شرایط و در جنگ صفین، در بهبوهه جنگ صفین، حضرت این سخن را فرموده و رابطه متقابل خودش و مردم را بیان کرده. ما هم امروز اون رابطه‌ای که امروز در کشور ما بین دولت و ملت ماست، چه در ابعاد مختلفی که معلوم هست و روشنه، این رابطه در دنیا نیست. دشمن میخواد این رابطه رو از ما بگیره. نکته دیگری که ما در این دوره داریم اینه که ما در دستندرکار کشور ما در نقطه عطفی قرار گرفته. این نقطه عطف رو باید بشناسیم، مشکلاتش رو باید تحمل کرد تا به نقطه مطلوبی برسه. با کمال تأسف در کشور ما در چند مقطع تو همین 200-300 سال یه افرادی پیدا شدن، حالا ممکنه خیلی هم کاملا مذهبی نبودن، نظیر مثلا امیر کبیر یا شخصیت های ملی دیگه بودن که خب خیلی هم بد نبودن و میخواستن واقعا کشور را آباد بکنن، و همینجور شخصیت های دینی بودن که هم دین مردم را میخواستن آباد بکنن و هم کشور را آباد بکنن. گام هایی را برداشتن، دشمن ها آمدن اونا را خراب کردن، نقشه ها را از بین بردن و ما را وابسته نگه داشتن. برادران، خواهران، علی‌رغم همه مشکلات و مسائلی که هست، امروز برنامه‌ریزی اساسی وجود داره. من باز هم میگم از همه جزئیاتش هم ممکنه نظر من نباشه، برای اینکه سلیقه‌ها فرق میکنه، هر کسی یه جوری فکر میکنه. اینا ممکنه تو خود مجلس، تو خود دولت، تو خود سیاستمدارهای ما ممکنه تو جزئیات قضیه اختلاف باشه، ولی در سیاست کلی که امروز در کشور داره اجرا میشه هیچ جای بحثی نیست. اگر ما بخوایم کشوری مستقل داشته باشیم، وابسته به نفت نباشیم، وابسته به بیگانگان نباشیم، باید ریاضت اقتصادی بکشیم تا کشور آباد بشه. این تعارف بنا نداره. این حرف را زودتر از این بعضی گفتن و بهتر این بود که همه این سخن را بگن، مردم آماده ریاضت بشن. همه کشورها بعد از جنگشون برای رهایی خودشون از استعمار و استکبار این دوره رو گذروندن، ما هم باید بگذرونیم. و اون نوع برنامه ریزی و نظام و توسعه و پیشرفتی که امروز در کشور ما شروع شده در هیچ مقطعی از مقاطع تاریخ ما سابقه نداره. حالا ممکنه سیاست ها در بعضی از قسمت ها هم یکی نظرش مخالف باشه، ولی کلیت قضیه اینه. دشمن این رابطه صمیمی، این حاکمیت اسلام و این که برنامه ریزی در این کشور وجود داره برای اینکه از نفت آزاد بشیم، از ارتباط و وابستگی به بیگانه آزاد بشیم، این رو میخواد نگذاره پا بگیره. و ما با اطمینانی که به دولت مردانمون داریم دنبال اینن. اگر هم حالا ضعفی مشکلی جایی باشه اونا هم طبیعی است و هم ممکنه اصلاحاتی تو برنامه ها به عمل بیاد که اون جهات جبران بشه، ولی کلی قضیه اینه. و ما اگر تو این مقطع باز مثل زمان امیر کبیر، مثل بعضی زمانهای دیگه دشمن ها مسلط بشن، برنامه ها اون رو به هم بریزن و ما را از برنامه ریزی درست در امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادیمون غافل بگذارن، فردا دیره. اگر دشمن برگرده دیگه راه برای هیچ چیزی باقی نخواهد گذاشت. اینو که وظیفه ما مشکله دیگه، بالاتر از زمان جنگ صفین نمیشه که حضرت اینجور میفرماد که شما این وظیفه رو دارید و باید پای این قضیه ایستاد. لا تصلح الولات الا باستقامت رعیه. سیاست مدار و دولت هیچ وقت نمیتونه کارش رو جلو ببره و استحکام داشته باشه در مقابل قدرت‌های بیگانه مگر اینکه مردم در صحنه حاضر باشن و با صلابت باشن. امروز وظیفه ما اینه. این وصیت امامه، این دستور الهی، و امیدواریم که خداوند به دولت مردهای ما توفیق بده که با صبر، با متانت، با درایت، با برنامه‌ریزی‌های دقیق و با رعایت حال محرومان تا اونجا که امکان داره، انشاءالله کشور را به سوی توسعه و ترقی و آبادی و زیربنایی اون را ساختن سوق بدن انشاءالله. این یه نکته بود که من اینجا لازم بود عرض بکنم. حالا یه دو سه نکته در همین زمینه داشتم که فرصت نیست. یک جمله در پایان این خطبه میخوام عرض بکنم و اون در مورد برنامه های حوزه میبوده. میبود یه شهر فرهنگی با سابقه فرهنگی و با شخصیت‌های بزرگ علمی و فقهی و دانشمندان بزرگه و دارای تحصیل کرده های فراوان در همه رشته هاست و همینجور دارای حوزه سابقه داری است که وجود داشته و تا به حال هم واقعا افراد زیادی زحمت کشیدن و کار فراوانی هم شده و به حمدالله روحانیون خوبی هم را پرورش دادن. این حوزه باید باقی بمونه و استمرار پیدا بکنه و تقویت بشه و برای این استمرار و تقویت غیر از اون کمک‌های اقتصادی و مالی که لازمه که امیدواریم کسانی پیدا بشن برای رضای خدا تو این قضیه پیش قدم بشن، اون چی که ما برامون مهمه و واقعا از هر کاری مهمتره پرورش روحانی خوب و طلبه خوبه. یک طلبه خوب و یک روحانی خوب قدرش از هر چیزی بالاتره، برای اینکه مشعل هدایت مردمه. اگر خدای نکرده فسادی هم پیدا بشه اون از هر چیزی بدتره. ما مأموریم که حوزه آباد طلبه های خوب و روحانیون خوب پرورش بدیم. هم روحانیون خوب داریم، اساتید خوب داریم، مدرسه علمیه وجود داره و این کار استمرار داشته، اشتغال داشتن. امیدواریم که در آینده این توسعه بیشتری بکنه. امسال غیر از اینکه انشالله آقایون همون به همون شکل سابق برنامه هاشون به صورت منظم و دقیق تر اجرا میشه، آقایونی که مشغول هستن، ما یه تعدادی خیلی زیاد هم نمیخوایم. با یه شرایطی که از تو حوزه‌های دیگه هم اعمال میشه، تو قوم هم هست و جای دیگه هست، تعدادی را از دانش آموزان بعد از راهنمایی، سوم راهنمایی خونده، معدل 12 بیارن و شرایطی که اعلام شده میخوایم برای برنامه درست و انشالله دقیق و منظم و منسجم در حوزه داشته باشیم. تو این زمینه من تاکیدم اینه که انشالله اونایی که استعداد دارن، نه یا اون بچه‌شون که نمیتونه درس بخونه، اینو نظر چه روغن ریخته رو نظر امامزاده نکنن، اونی که استعداد داره، قابلیت داره، واقعا برای رضای خدا بیان اونو بذارم تو این کار، توی برنامه منظم و منسجم چند سال اینجا درس بخونه، بعدم قم و انشالله از میان همینها دانشمندان بزرگی مثل اون گذشته ها و سلف صالح ما و رجالی که از خودمون داشتیم انشالله پرورش پیدا بکنن. امیدواریم که مردم در همه جهات تو این زمینه توجه داشته باشن و کمک و یاری بکنن. بچه های خوب و مستعد که سوم راهنمایی خوندن یا کلاس های بالاترن با اون شرایطی که اعلام شده ثبت نام بکنن که برای اول مری برنامه خوب و منظمی با کمک روحانیون معظم و بزرگواری که حضور دارند و وجود دارند انشاءالله اجرا بشه. در قسمت خواهرام همینجوری برنامه رو دارن شروع میکنن که انشاءالله در اون زمینم استقبال بکنن مردم. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.